بسم الله الرحمن الرحيم. وإما عطف على قوله إما للبيان لدفع توهم إرادة غير المراد ابتلاء. عرض می شود یک مطلبی است باید گفته بشه، چاره نیست. می گویند که سلطان محمود غزنوی یک روزی به شاعری گفت، حالا شاعر معلومه کیه، گفت این 40 پله‌ای که زینه میرد بالا باید قصیده ای بگویی که در یک پله اش واجب القتل باشی و در یک پله اش واجب الجائزه باشی. همچه اشعاری را بهش میگن شیر و شکر. شاعر گفت عیب نداره، میگن. حالا من بعضی اشعارش میخوانم، نه همش را. پله اول که پاره گذاشت گفت مادرت کان کرم بود و مداد از پس و پیش. گفت ای فل فل شده این گردنت بزنی. بعد پله دویم به فقیران لب نان و به یتیمان زر و سین. گفت احسن، جایزه بدیم. همینجور اشعار گفت تا 40 پله رو تمام کرد. حالا یک اصطلاحی است بین بعضی توائف که انسان یک مطلبی میگد، ابتدای مطلب طرف خبیث النفس است، یک چیز بی جایی میفهمه. در این طایفه اصطلاح هست میگد برد گفتن بذار مارا، برد ترکی یعنی یک، یعنی برد گفتن بذار، یعنی تو بذار که من برسم به جایی که بگم خدا یک است، لا اله است، یعنی خدا نیست. میگیم ای کافری تو، الا الله برده گفتنه، یعنی خدا نیست مگر یکی. اینم از همین قبیل است که صدر کلام ازش کفر فهمیده میشه، ذیل کلام ازش ایمان فهمیده میشه. اون شعری که گفتن اشاره به همینه، کفر و ایمان قرین یک دگرند، هر کجا کفر نیست ایمان نیست. مراد همین لا اله و الا الله است، این دوتا با همند. لا اله کفر است، الا الله ایمان است. مثل اون اشعاری که اون شاعر گفته، اولش دشنام به سلطان محمود است، پشتش مدح مادر سلطان محمود است و خیلی اشعار عجیبیه تا آخرش اگر کسی بلد باشه. حالا اینی که وارد میشین تقریبا همین است، سخن گفتن و سخن فهمیدن کار هر کسی نیست. شاید یک هفته نشد یک آقای محترمی در کوچه مرا دید و در مجلسی از شما نقل کرده ان فلان مطلب را، گفتم خدا از اینها انتقام خواهد گرفت. این من اینجور نگفتم، لیکن این چپ و راستش کرده، خرابش کرده. حالا این عبارتی که میخوانیم از همین قبیل شیر و شکر و از قبیل لا اله الا هو. عبارت گوش بدید، اینها رو یاد بگیرید، چیز فهم باشید، نه اینکه از صدر کلام یک تکه بگیرید از زید کلامم تکه دیگر جا توی تابوت جهنم بشود. بوش بده عبارت. و اما میگد این و اما عطف است بر اون سابق گفت للبیان بعد الابهام، یعنی مفعول را حذف میکنیم للبیان بعد الابهام، و اما لدفع توهم ارادت غیر المراد ابتداء، یا این که مفعول را حذف میکنین که جناب مخاطب خلاف مقصود را نفهمد. چون اگر مفعول را حذف نکردیم مخاطب خلاف مقصود میفهمه، صبر نمی کند تا آخر کلام که اصل مقصود چیه، همون صدر کلام رو میگیرد و کار خرابش میکند. و اما لدفع توهم ارادت غیر المراد ابتداعا، مثل همون شیر و شکر مادرت کان کرم بود و مداد از پس و پیش، یعنی فاحشه درجه یک، لیکن شاعری مقصودش نیست، دنباله کلامش به فقیرون لب نان و به یتیمون زر و سیم، دی که بهش وصل شد واجب الانعام، واجب الجاهزه میشه. خب ابتداعا یعنی در ابتدا مخاطب ازش غیر مراد فهمید، یعنی دشنام به مادرش فهمید، میگد این ابتداعا متعلق به قوله توهم لدفع توهم ابتداعا، ابتداعا قید اون توهم است، یعنی در ابتدا توهم میکند که مقصود شاعر دشنامه است، مثلا در قصه سلطان محمود یا در لا اله مخاطب ابتداعا توهم میکند که این منکر خدای کافر است، متعلق به قوله توهم که قوله ای بختری، یعنی شاعر بختری اسمش، متنم میخوانم تا پایین بعد برمیگردیم، که قوله و کم زدت عنی من تحامل حادثین و ثورت ایامین حززن الى العزمی، از خواهد دست کنم. در فارسی ما و شما لابد شما هم این اصطلاح را یا خودت یا مجلسی جای شنیده، میگه فلانی به داد ما برست، میگه ها چه شده، میگه کارد به استخون رسیده است. کارد به استخون رسیده یعنی چه؟ یعنی دیگه انتها درجه زحمت است، دیگه به انتها درجه رسیده، کارد به استخون رسیده. این شعر همیره میگه و اینام که میگن کارد به استخون رسیده از همینجا برداشتن. این شاعر به یک کسی خطاب میکند، میگه تو چه بسیار دفع کردی از من حوادث و پیش آمدهای دنیا را، یعنی هر وقت من گرفتاری داشتم تو به داد من رسیدی، و همچنین از من دفع کردی مصائب را، اون مصائبی که به استخوان رسیده بود، یعنی انتها درجه مصیبت بود. حالا وقتی که انسان آدم یا حیوان را میخواد کارد به استخوان برسه، اول گوشت را میبرد و کارد به استخوان میرسد، یا اول به استخوان بعد به گوشت؟ گوشت را میبرد، ران گوسفند، قصاب ران را میخواد به اون کارد را به استخوان برسونه، اول گوشت را میبرد تا به استخوان میرسد. حالا اینجا شاعر مفعول را حذف کرده، چرا؟ چون اگر مفعول را حذف نمی کرد خلاف مقصود شاعر فهمیده می شد، عبارت متن را معنا می کنیم در می گردیم. حالا و کم زدت، زدت ای دفعت، یعنی چه بسیار دفع کردی تو عنی از من، من تحامل حادثین، من در زائده بگیر، دفع کردی از من حمله های پیش آمد ها را، که پیش آمد ها به من حمله کرده بود، یعنی مصائب و بلایا به من حمله کرده بود، و تو به چه بسیار که این بلاها را از من دفع کردی. حالا متن و ثورت ایامین و همچنین شدت مصائب را، گلستان خوندی در وسط بهار میگه ثورت برد آرنید، یعنی شدت سرما آرنید، یعنی بهار شد، و ثورت ایام و شدائد روزگار را هم از من دفع کردی، ای شدتها و سولتها، یعنی شدت روزگار سولت روزگار را از من دفع کردی، که حززنا الی العزم، که اون شدائد و مصائب حززنا یعنی برید تا استخوان، حالا برید تا استخوان مفعول حززنا را حذف کرد، یعنی حززنا اللحم الی العزم، اون اللحم را حذف کرد. چرا؟ چون اگر اللحم را حذف نمی کرد مخاطب مهلت نمیداد، میگوید مسائلی که گوشت را برید، یعنی مصیبت مختصری بوده، دیگه صبر نمیکرد که الی العزم را بشنود. چنانچه سلطان محمود اون بیت اول که پای پله اول رفت اون بیت را خوند، اوقاتش ترخ شد، صبر نکرد که پله دویم چی میگد. اینجا هم میگه شدائدی که حززنا اللحم، یعنی فقط گوش را برید، یعنی مصیبت کوچیک لحم را حذف کرد تا زود منتقل شد به الی العظم، یعنی اونجور مصیبتی بوده که به استخوان رسیده است. پس اللحم را اگر ذکر می کرد مخاطب ازش می فهمید که فقط گوشت را بریده است، دیگه مهلت این که بگد الی العظم گوش بده گوش نمیداد، میگفت پدر سوخته، پس مصیبت ضعیف بوده، من مصیبت ضعیف است رو دفع کردم. میگن نه آقا، الی العظم مصیبتی را از من دفع کردی که به استخوان رسیده بود، یعنی مصائب شدید را از من دفع کردی، یا لا اله فورا سیدی بهش ندن که تو مرتدی، صبر کن که الا الله را بگد. رضا عرض کردن بعضی تواهی میگن برده گفتن بدار مراخه، من لا اله الا الله میگن فورا به من میگی تو کافری، او بردیش گوش بده الله، این بیاد بعد مقصود مره میفهمی که لا اله الا الله، الله هم که علم شخص است، یعنی مگر همین یه خدا. سخن فهمیدن هم خیلی مشکل است آقا. بله، حززنا الی العزم، شاهد در حززنا که مفعولش محذوفه که اللحمه بوده هست. حالا برمیگردیم عبارت شرح میخونیم. که قوله ای بختری و کم زدت ای دفعت، از ابو علی سینا نقل کرده ان، یعنی نقل که تو کتابش هست ظاهرا در آخر اشارات هست، میگرد کل ما در کفایم میخونی انشاءالله، کل ما قرع سمعک من العجائب فذره فی بوتت الامکان ما لم یزد که انه سات البرهان. میگرد هر چیزی را که میشنوی که به نظر تو عجیب و غریب می آید منکر نشو، بگذار در بوته امکان، بگو ممکن است. اگر آمدن گفتن فلان زید جلنبر به اصطلاح امروزی مجتهد است، یک دفعه زیرش نزن، بگو ممکن است، محال نیست، مادامی که برهان قاطع تو را از این عقیده اجتهاد دفع نکند. اگر دلیل قاطعی داری که نخیر انچه آدمی مجتهد نیست، اونجا منکر شد. تا این که همچه دلیل قاطعی نداری بگذار بگو ممکن است، مانعی ندارد، اینم فرد بشر است، باقی ها که مجتهد شدن این چرا نشد، امکان دارد. پس مالم یزد که، یعنی مالم یدفع که ساطع البرهان، تا مادامی که برهان واضح شکل اول نداری مطلب را منکر نشو، بگو ممکن است. پس زدته یعنی دفعته، کم دفعته، کم زدته ای دفعته انی، دفع کردی، کم کم خبریه به معنای کثیر است اینجا، چه بسیار دفع کردی از من، چه دفع کردی من تحامل حادث، از حمله های حوادث روزگار. یقال تحامل فلانون علیه اذا لم یعدل، میخواد تحامل را معنا کند، میگه تحامل به معنای ظلم کردن، به معنای به عدالت رفتار نکردن. یقال تحامل فلانون علیه اذا لم یعدل، وقتی به عدالت رفتار نکند میگیم فلانی بر من تحامل کرد. و کم فی البیت خبریتون، کم کم زده کم خبریه، یا دوتا کم داریم، یکی کم استفامیه یکی کم خبریه. و کم فی البیت خبریتون ممیزها قولهم من تحامل حادثین، این من تحامل تمیز شد، کم خبریه کم استفامیه هر دو تمیز لازم دارن که در عوامل خونده ای. ممیزها قوله من تحامل حادثین و اذا فصل بین کم الخبریه و ممیزها به فعل متعدین و دبل اتیانو بمن، اینا در جامعی میگد، میگد بین کم خبریه و تمیزش اگر یک فعلی واقع شود اونجا باید بر تمیز من داخل کنید. چرا؟ چون تمیز از منصوبات است. اگر در وسط خود کم و تمیزش که منصوبه فعل واقع شود، انسان اشتباه می کند، خیال می کند این تمیز مفعول به این فعل است، چون منصوبات یکی تمیز یکی مفعول به. من بیانیه را زیاد میکنیم تا این که مخاطب بفهمد که این مفعول به این فعل نیست، چون فعل متعدی بر مفعول بهش من داخل نمیشد. پس این قاعده را فراموش نکنید و این منبری ها بعضی ها که یک مقدار سوادکی دارن میگن قال الله تبارک و تعالی، و یا میگن قال الله عز من قائل، یک من در قائل داخل میکنن. چرا داخل میکنن؟ تا این که اگر من را نیارد و بگوید عز قائلن، مخاطب اشتباه میکند، خیال میکند قائلن حال است، و قائلا اگر حال باشد این کلام کفر محض می شود. لذا من را می آورد تا بفهماند که این قائلا حال نیست، تمیز است. این دو نکته را یاد بگیر، خیلی هم دردت می خورد. پس اینجا بحث ما در این است که بین کم خبریه و تمیزش اگر فعل واقع شود و فعل متعدی باشد باید من داخل کنیم بر تمیز، تا اینکه تمیز مشتبه به مفعول به نشود. در عز من قائل اونجا من می آوریم تا تمیز مشتبه به حال نشود، چون اگر قائلا بگوییم حال قرار بدهیم کفر می شود، چون حال سیوتی یادته، حال قید عامل است. قید عامل که شد یعنی خدا عزتش فقط در حال گفتن است، در حالات دیگه عزتی ندارد. مثل جاءنی زیدون راکبن، راکبن قید جاءه است، یعنی فقط در حال آمدن سوار بوده، یعنی وقت دیگه سوار نبوده است. پس اونجا من برای دفع اشتباه تمیز به حال، اینجا من برای دفع اشتباه تمیز به مفعول به. و اذا فصل بین کم الخبریه و ممیزها، زمانی که فاصله شود بین کم خبریه و تمیزش، به فعل متعدن، به فعلی که متعدی باشد، وجب الاتیان به من، واجب بین اون علمش، واجب آوردن من بر سر تمیز داخل کنین. و دبل اتیان به من لئلا یلتبس الممیزو به مفعول ذلک الفعل، تا این ممیز مشتبه نشود به مفعول اون فعل متعدی، نحو قوله تعالى کم ترکو من جنات و عیونش دنبال آیه دارد. حالا این جنات تمیز کم ترکو در وسط فعل متعدی فاصله کرد، من را آوردیم تا این جنات مشتبه نشود به مفعول ترکو. مفاتیح الجنان خوندی یا نخوندی؟ در حضرت امیر سلام الله علیه از دنگ خوارج که برگشت، عبورش افتاد به قصر مدائن، بعد یک شاعری اشعاری خونده بود، اونجا نوشته حضرت فرمود چرا این شعر رو میخونی؟ این شعر رو بخون، این آیه رو بخون، کم ترکو من جنات و عیون تا آخر آیه. خب حالا شاید مثال معلوم شد. کم اهلکنا من قریتین، باز الکلام الکلام، این قریتین تمیز است. اهلکنا فعل متعدی، اگر قریتن را به نصب میخوندیم خیال میکردیم که مفعول اهلکنایه، و حال اینکه قریتن تمیز است ازا من داخل کردیم من بیانیه تا اینکه قریه مشتبه به مفعول به نشود. و محد و کم ها هنا النصب علی المفعولیه. جناب ملا سعد آقا چون مردیس خیلی فاضل، از باب الکلام و یجر الکلام بعضی مطالب دقیقه مناسب مقام باشد میگرد، میگرد این کم اسم است و اسم را در مغنی گفته است که بدون محل از اعراب استعمال نمیشد، از وقت باید محل از اعراب داشته باشد. حالا این کم در کم اهلکنا یا در کم امشد ترکو یا در بیت شاعر کم زدته، این کم چه کاره یه؟ میگد این کم محلا منصوب است و مفعول است، مفعول فعل بعدش. و محل و کم ها هنا النصب علی المفعولیه. تمام شد. و قیل الممیز محذوف ای کم مرتن. بیلی آمده گفته که این من قریتین یا اون بیت شاعر کم زدته ممیزش محذوفه، تحامل تمیز نیست، تمیز محذوفه. چند روز قبل یک شخصی از تهران آمد گفت این مرتن بعضی جاها استعمال بیشود، این چه محل از اعراب داره؟ بعد من بهر این همه برش باز کردم، گفتم نظر کن در باب مرره ظاهرن پنج قول است. حالا ایشون این لفظ مرتن رو اینجا آورده، شما هم رفتی منزل مدرسه هر جا که هستی زحمتی بکش مرتن رو پیدا کن که مرتن چه محلی از اعراب دارد. وقیل ممیزها بله وقیل الممیز محذوف، قیل گفت از ممیز کم محذوفه در بیت شاعر، این یادداشت کن، وقیل الممیز در بیت شاعر محذوفه ای کم مرتن، یعنی چند دفعه، چه بسیار دفعه ها، چه بسیار دفعه ها که از من دفاع کردی حمله های روزگار را، ای کم مرتن. و من فی من تحامل زائدتون، و من تحامل زائده یه. ما اول گفتیم من بیانیه، یه میگد بنابر این قول من زائده هست. من زائده معنا داره یا نداره؟ تأکید احسن. و من فی من تحمل حادثن زائدتون. این فرمایش قیل میگد وفیه نظر، میگد در این فرمایش این قیل ما اشکال داریم. چرا؟ لِل استغناء عن هذا الحذف و زیاده. وجهت اینه که ما چرا شعر بگیم که در قافیه گیر کنید؟ چرا بگوییم که تحامل تمیز نیست و تمیز محذوفه؟ دوباره محتاج به این بشیم که من در تحامل زائده یه. نه، از اول راست حسینی میگیم تحامل تمیز، من بیانیه برای رفع اشتباه تمیز به مفعولون به، چرا مطلب رو دور و درازش کنیم؟ و فیه نظر للاستغناء عن هذا الحذف، هذا الحذف یعنی بگیم تمیز محذوفه که مرتن باشد، و للاستغناء عن زیاده بگیم خود تحامل به اصطلاح تمیز است و من برای رفع الاشتباه، چرا ما بگوییم که نخیر من زائده باشه؟ و زیاده استغناء به چه میشد؟ به ما ذکرنا، به این که ما گفتیم که تحامل تمیز است و من برای رفع الاشتباه آمده است. و سورت ایامن ای شدت روزگار، و سولت روزگار حززنا ای قطعنا اللحم الالعظم، یعنی این شدائدی که گوشت را برید تا به استخوان رسید، یعنی انتها درجه شدت و مصیبت بود. حززنا ای قطعنا اللحم الالعظم، حالا شاهد مثال، فحذف المفعول اعنی اللحم، پس مفعول که اللحمه در حزز نبود حذفش کردیم. چرا؟ فحذف المفعول عن اللحمه اذ لو ذکر اللحم یا ذکر اللحمه ربما توهم قبل ذکر ما بعده، ای ما بعد اللحم فهو قوله الى العزم، توهم ان الحذف لم ينتهي الى العزم، چون اگر لحم را میگفتیم که انه مخاطب خیال میکرد که مصیبت همین اندازه بوده که گوشت را بریده، دیگه مهلت این نمیداد که به الالعظم گوش بدهد، همونجا فورا میگفت که مصیبت ضعیف بوده، چرا پیش من اومدی؟ من مسائب قضیه را دفع میکنم، مصیبت تو ضعیفه، به محط کردی که میگی مصیبت از من دفع کردی، مصیبتی که به گوشت رسیده بود یعنی ضعیف بود. اذ لو ذکر اللحم یا ذکر اللحم ربما توهم قبل ذکر ما بعد لحم، ای ما بعد لحم و هو قوله الى العظم، توهم ان الحد لم ينتهي الى العظم. در سابقه ظاهرا این عرض کردم، شنیده باشی که سخن گفتن خیلی دشوار است و خیلی دشوار است، که اون دوتا شاه، شاه اصل یک شاه دیگه انقلاب کرده بود و لشکر دوتا جاشم به منشون دادن، گفتن جنگ اینجا بوده، این شاهی که تازه انقلاب کرده بود با اون شاه اصلی لشکرکشی کرده بودن، لشکرکشی اون زمانهایی که هواپیما و اینها نبوده، تفنگ و گرز و عمود اینها بود، این دوتا به هم افتادن، این شاه جدید که انقلاب کرده بود و شاه اول خواست از بین ببرد، لشکر این شاه جدید غالب شد، سپه سالار وزیر جنگ این شاه رفت به اون شاه جدید خبر خوشخبری بدهد، بعد به اصطلاح اون زمان گفت که فوج مخصوص تسلیم شد، تا این گفت این شاه جدید که لشکرش غالب شده بودن سر به فرار گذاشت، هرچه دادد که بابا فوج مخصوص تو غالب شده و تو میخوای مره بگیری تسلیم شاه اصل بدهی که مره اعدام کند، این از یک کلمه کاری کرد که این زحمات همش هدر رفت، خود زحمت کشیده این شاه جدید تا لشکر کشی کرد و غالب شده، همینقدر نگفت که لشکر مخصوص خودت غالب شدی، خودت را نگفت، مثلا به یک کلمه مطلب خراب میشد، در کم کردن و زیاد کردن خیلی هنر میخواد، درست انسان سخن بگوید. خب تو وقت ما ان الحزمه لم ينتهي ان ان الحظ لم ينتهي الى العزم بل كان في بعض اللحم، ابتداء نفهمید که مصیبت فقط به گوشت کار، به گوشت رسیده، نه اینکه به استخوان رسیده. فترک ذکر اللحم، پس این شاعر فصیح و بلیغ ترک کرد مفعول را که لحم باشد، فترک ذکر اللحم لیدفع من السامع هذا الوهم، تا دفع کند از شنونده این توهم بیجارا، و یصبر فی نفسه من اول الامر ان الحظ مضاف اللحم حتی لم یرده الا العظم، که بفهماند که مصیبت به اندازه پایگیر است که گوشت جلوش نگرفته جلو کارد را، بلکه رفته تا رسیده به استخوان، یعنی انتها درجه مصیبت بوده است. و اما مطلب دیگر، خب پس یکی از فوائد دفع برای بیان بعد الابهام و یکی هم برای دفع اشتباه در اول سخن. و اما فایده دیگر دارد، فواید حذف را می‌گوید. انه اريد ذكره اي ذكر المفعول ثانيا على وجه يتضمن ايقاع الفعل على صريح لفظه. خوب دقت کنید، از خارج عرض کنم، نقل میکنند، اینها را باید گفت تا عبارت خوب بازه و فهمیده بشد. نقل میکنند که زن هارون علیه اللعنه، اون زن اهل خیری که قصه ها دارد، خدمت به اسلام خیلی کرده است، زبیده. این خوب به اصطلاح امروزی ما و شما، زبیده خانم شاهزاده بود، از خاندان بنی عباس بود و اینا شاه بودند. هارون دو تا پسر داشت، یک پسر امین، یک پسر مأمون لعنت الله علیه. این هارون مأمون را بیشتر احترام میکرد، امین را احترام نمیکرد. امین مادرش کنیز بوده، زن زرخری، خود زبیده 16 و اینها، و بهش گفت که بابا آخه پسر من مادرش من هستم و 16 هم. او امین ننش مثلا کنیزاده، او کنیزه، او کنیزاده، چرا بیشتر احترامش میکنی؟ خب هارونم زرنگ بود، پیسوهم بود، یه خورده خواست به این بفهمونه. بعد یک شبی طلبید آقای مأمون را، جوان بودن، کسی فرستاد که بگین بیاد. آمد غرق سلاح اسلحه، غرق اسلحه و دو تا کیسه طلا پولم دستشو، آمد سلام کرد که ها فرمایش داری؟ گفت این چه وضعیه؟ این چیه؟ غرق سلا پولا برای چه برداشتی؟ گفت آخه تو خلیفت المسلمینی، دشمن خیلی داری، کسی از من بیشتر تو برش حق نداری، به من حق داری که پسر تویم. بذار شب تا صبح من کشیک میدم به اصطلاح امروزی ها، این طرف اون طرف، که من بادا دشمنی بیاد طرف قصر تو رو بکشه. گفت وای پولا برای چیه؟ گفت برای این است که فرض کن پول لازم میشد، شد خزینه دارتم، خزانه دارتم، خواب است، جاییست، من این پول حاضر گذاشتم که اگر لازم شد فوراً بیارم به اصطلاح. گفت برو. خانم هم نشسته از زبیده. بعد فرستاد امین را، ببرید امین بیارید. رفتن آوردن که شراب خورده و وضعش ناجور و حاله که شراب خورد چه حالتی دارن؟ بود این چه حالتیه؟ بود حالت امین بیارید، 16 هستم، پول دارم، خدمتگار دارم، خود دارم کیف میکنم. بود خوبه برو. رفت بعد به زبیده گفت دیدی؟ ما اون احترام میکنم، میدانم چه جنسیست، ولو کنیزاده یه مثلا. من گفتم که مأمون کنیز شازده بوده، نه امین. خلاصه بود این اصلا شخصیست هوشیار، زرنگ، او نادون. بعضی قصه دیگه نقل میکنن، میگن طلبید اول مأمون را گفت های روزا چه درس میخوانی؟ گفت سر. گفت که مسواک، جمع مکسرش چی میشه؟ جمع منتجموش. گفت زد و محاسنه کرد. گفت این جمع مسواک نیست که. گفت مسواکی که جمعش اینجا من بلده ندینه، زد و محاسنه کرد. گفت برو. امین را طلبید، گفت که مسواک جمع مکسرش چی میشه؟ منتجموش. گفت مساویک. مساویک دو جور معنی میشه، یکی مضاف و مضاف الیه، مساوی یعنی بدی های تو، کاف هم کاف خطا یعنی بدی ها و زشتی های تو، یکم مساوی یعنی مسواک ها، یعنی که دندون بهش پاک میکنن. خود برو. بعد به زبیده گفت خود ببین این بیچاره حرف زدن بلد نیست، نه خلیفت المسلمین یک لفظی رو گفته که دو معنا دارد، یک معناش دشنامه، این لیاقت خلافت رو نداره. مقصود سخن گفتن خیلی مشکل، سخن فهمیدن 100 درجه مشکل تر است. حالا عبارت بخونیم که داره وقت میگذرد. و اما لانه، یعنی مفعول به را حذف میکنیم، برای این که شأن چنین است. و اما لانه شأن چنین است، اراده شده ذکره ای ذکر المفعول ثانیاً علا وجه یتزمن و ایقاع الفعل علا صریح لفظه. دوباره باید از خارج از کنم، میگه مفعول را حذف میکند برای این که دفعه دوم که مفعول را میخواد تلفظ کند، این فعلی که بر این مفعول داخل میشود بر صریح لفظش واقع شود، چون شاعر غرضی داره. پس این مفعول اول که میخواد ذکرش کند حذف میکنه، ذکر نمیکنه، دفعه دوم که میارد صریح فعل بر صریح لفظ مفعول واقع شود. مثالش بخونیم واضح تر میشد. پس خلاصه مفعول را دفعه اول حذف می کند. برای چه حذف می کند؟ برای اینکه همین مفعول را دفعه دوم که ذکر کند فعل بر صریح لفظ مفعول واقع شود. اما اگر عکس کند، اول مفعول را ذکر کند، دفعه دوم که همین مفعول را ذکر کند با ضمیر بیارد، فعل بر خود مفعول واقع نمیشد، بر ضمیرش واقع میشد. و شاعر غرضش این است که در دفعه دوم فعل بر خود لفظ مفعول واقع شود، لذا دفعه اول مفعول حذف میکند. حالا از مثالش واضح تر میشد، بیان ما خود قاصره. و اما لانه و یا بدت این که شأن چنین است، اراده شده ذکر مفعول در دفعه ثانی ذکر شود علا وجه، به طریقی ذکر شود مفعول در دفعه ثانی به وجهی که متضمن باشد ایقاع فعل بر صریح لفظ مفعول. چرا این کار می کند؟ اظهاراً به کمال العنایت به وقوعه علیه، برای این که می خواد به مخاطب اظهار کند که من خیلی مائلم که فعل بر خود لفظ واقع شود، که اگر قبلا ذکر کند دفعه دوم ضمیر میاره که در میگرده به مفعول مذکور. نه، میخواد به مخاطب بفهماند که من خیلی مائلم که فعل بر لفظ مفعول واقع شود. اظهاراً لکمال العنایت به وقوع اون فعل علیه، ضمیر وقوعه را به فعل بدن، علیه را به مفعول. خودش هم میگد ای وقوع الفعل على المفعول حتی لا یرضا به ان یوقعه على ضمیره، به اندازه ای عنایت دارد که متکلم راضی نیست که فعل بر ضمیر مفعول واقع شود. حتی لا یرضا به ان یوقع اون فعل را على ضمیر مفعول. و این کان کنایتن ان، ضمیر کانه را به ضمیر بزن، اگرچه زمین کنایه از مفعوله. سیوتی یادت هست که جماعت زمین را چه میگفتن؟ کنایه یکی دیگر داشت، مکنیه احسن. و این کان زمین کنایه از اون مفعول که قوله ای البختری قد طلبنا قد طلبنا فلن نجد لکه فسودده والمجد والمکارم مثلن. شاهد در این مثلن است. قد طلبنا اونجا هم مفعول مثلن است. قد طلبنا مثلن قد طلبنا مثلا، اونجا مثلا را نیاورد. چرا؟ چون اگر اونجا مثلا را میاورد، در این لم نجد که این مثلا مفعول اون لم نجده، باید اونجا میگفت لم نجد هو. اگر قبلا مثلا را در طلبنا میاورد، در لم نجد با ضمیر میاورد لم نجد هو، که برگرده به مثل. و شاعر نمیخواد این کار را بکند، میخواد لفظ لم نجد بر خود مثل واقع شود، چون نکته ای داره. حالا میگه نکته را قد طلبنا، یعنی قد طلبنا مثلا، اینجا مفعول مثلا شاهد است که محذوفه. فلم نجد، میگه ما بذار بگم دیگه، این چاره نیست. یک آقای اومد نجف، یک وقت دیگه هم گفتم اینا رو من باید بگم ولی درست فهمیده نمیشه. این آمد نجف و از بعدی ها سوال کرده بود که من میخوام مثلا فرض کن صرفی میر بخونم یا عوام المولا محسن، گفتن باید پیش و فلانی بخونی. من رو معین کرده بودن، گفتن ای من برم پیش و بخونم. آقا تمام نجف رو دوره کرد و من اطلاع داشتم از کارش. خب کسی صرفی میر درس نداد یا درس داد نفهمید، بعد از مدتی آمد پیش من، از فلانی من پسر زیدم، امرم، کذایم، چطورم، اومدم اینجا درس بخوانم و حالا یک درسی. گفتم تو اون آدم نیستی که گفتادی پیش فلانی نمیخوانم. قانون اسلامی همینه، تو میگی آقام فلان شخص است، اسلام همینه گفته. اسلام میگه از هر کس چیزی میخوای بلده یاد بگیری یاد بگیری. خب خجالت کشید اینها و دنباله داره. این شاعر این همین قصه را در نظر داره، میگه قد طلبنا لک مثلا، میگه من رفتم همه جا گردش کردم که مثل تو پیدا کنم، فلم نجد لک مثلا، مثل تو پیدا نکردم. حتی گفتم که میخوام درس بخونم، گفتم پیش فلان، پس مثل تو پیدا نکردم. حالا اگر مثلا را حذف میکرد، ذکر میکرد، لم نجده ضمیر میامد که به مثل بخورد و نخواست که لم نجد بر ضمیر واقع شود، خواست که لم نجد بر مثل واقع شود، یعنی لم نجد لک مثلا، لذا اولی را حذف. بعد جناب شاعر نکته دیگری میگد که همین قصه ای که من عرض کردم، این قصه را میگد، عبارت گوش بده. خب قد طلبنا فلم نجد لك مثل في السودات، طلب کردیم پس نیابیدیم برای تو در آقایی، سودات یعنی آقایی، مجد یعنی بزرگواری، لم نجد لك در آقایی و بزرگواری و مکارم اخلاق لك مثلا، برای تو مثل پیدا نکردیم. حالا شاهد مثال، ای قد طلبنا لک مثلا، یعنی ما گردش کردیم که برای تو مثلی پیدا کنیم که بتونه صرف میر درس بده. فحذف المفعول یا حذف المفعول من اللفظ، مفعول طلبنا که مثلا بود حذف شد. چرا؟ اذ لو ذکره، زیرا که اگر مثل را که مفعول طلبنا یا ذکر میکرد، لکان المناسب فی قوله لم نجد، لکان المناسب الاتیان به ضمیره، باید در لم نجد ضمیر می آورد که لم نجد هو، که ضمیر به مثل برگرده. ای فلم نجد هو و فیه تفویتون للغرض، و در این که در لم نجد ضمیر می آورد فوت می شد غرض شاعر. و فیه تفویتون للغرض، غرض چه بوده؟ و هو ایقاع و نفی الوجدان علی صریح لفظ المثل، میخواست نفی را بر خود مثل واقع بسازه. اگر قبلا برای طلبنا مثل را ذکر میکرد، اینجا نفی وجدان بر ضمیر واقع میشد. علی صریح لفظ المثل، لکمال العنایت به عدم وجدان المثل له، چون این شاعر خیلی عنایت دارد که صریحاً بگوید که مثل تو را پیدا نتونستم. اگر لم نجد هو میگفت ولو ضمیر برمیگرده به مثل، لیکن صریح مطلب نبود، اما لم ندد مثلا سریه مطلب است. لکمال العنایه به عدم وجدان المثل له ول اجل هذا المعنا به عینه عکس ذرمه. خب اینجا قبل شاعر این بود که دفعه ثانی فعل بر صریح لفظ مفعول واقع شود، لذا در تلجنا مفعول حذف کرد. حالا میگه در این بیت و دیم عکس می شود که شاعر می خواهد که در دفعه ثانی بر صریح لفظ واقع نشود بلکه بر ضمیر واقع شود. باز اینم همون قصه ای که نقل کردم همون نکته را الان نقل می کند. بله بله اجل هاد المعنا به عینه و به جهت همین معنا به عینه عکس عکس کرده ذرنه، یعنی دفعه ثانی بر ضمیر واقع ساخته است. فی قول اون شاعر ولم امده، مال متن یا مال شارح هست؟ شارح هست. جناب مولا سعد میخواد هنر خود را بفهمونه. ولم امده لأرضیه به شعری لئیمن ان یکون اصاب مالن. گفت دقتون ها. ولم امده لأرضیه، از خالد از کنم از کردم سخن گفتن خیلی زحمت داره، اما سخن فهمیدن هزار درجه زحمتش بیشتر است. این شاعر میخواد بگوید که من هیچ وقت اشخاص لئیم را مدح نمی کنم تا او از من راضی بشود و فرض کن به من رسیدگی بکند. لابد گلستان سعدی خوندی که کسی محتاج بود و کسی بهش رسید گفت آقا این که آسونه، برو خدمت فلانی، اون سخاوت دارد، جود دارد، بهت رسیدگی می کنه. رفت و برگشت گفت ها رفتی؟ گفت بله. گفت چطور شد؟ گفت هیچی نشد. چرا؟ گفت عطاش را به لقاش بخشیدن. گفت رفتم جواب سلام نمیدن، سبحکم الله نمی کنم، مثل فرعون نشسته خیلی هم پرباد. از اینجور آدم تقاضا کردن ای بس اصلا خلاف عقل است. این کیه که من به او اظهار حاجت کنم؟ این شاعر همیره میگه من اشخاص لئیم را مدح نکردم تا از من راضی بشود و به من رسیدگی کند. چون غرض این است که من اشخاص لئیم را مدح نمی کنم، بذا صریح لفظ لئیم را مفعول واقع نساخته، در اول ضمیر آورده، در دویم صریح لفظ مفعول را آورده. برای همین نکته عبارت گوش بدین، داره وقت میذاره. ولم امدح یعنی من مدح نمی کنم لأرضیه، این ضمیر به لئیم میخوره، ماده رضای ارضا خوشنودی را بر خود لئیم واقع نساخته که من راضی کنم لئیم را، چون بدش میاد از لئیم، لذا ماده خوشنودی را بر لئیم واقع نساخته. ولم امده لأرضیه به شعری لئیمن، شخص لئیمی را به شعر خود راضی کنم، ان یکون اصاب مالن، ولو این که ثروت دارد و تمکن دارد، لکن لئامتش را من در نظر دارم و ابدا او را اسمش را در زبانم نمیارم. حالا در اولی مفعول را ضمیر آورده و تصریح به اسمش کرده است، عکس اولی چه اشتباه شد؟ اول چه آورده؟ ضمیر. خیلی حالا خودش میگه لأنه اعمل الفعل الاول فی صریح لفظ اللئیم. گفتیم اول ضمیر آورده اشتباه کردیم، در اول صریح مفعول آورده میگد لم امده لایمن، این لایمن مفعول امده ها، لم امده لایمن، این لم نفی المد هست، نفی المد را بر صریح لفظ مفعول آورد که لئیم است. دویم ارضیهو، در ارضیهو رضا و خوشنودی را بر ضمیر واقع ساخت. چرا؟ نمیخواد نسبت رضا به لفظ لئیم داده شود، نسبت را به ضمیر تنها داد. باب بیانش با شما. ولم امده لئیمن مفعول لم امده هم، که اینجا فعل اول که لم امده باشد بر لفظ لئیم واقع ساخت. ارضیه فعل دویم، فعل دویم را بر ضمیر واقع ساخت. لأنه اعمل الفعل الاول، میخوای یادداشت کنی که مثل ما اشتباه نکنی، مراد از فعل اول لم امده. اعمل الفعل الاول فی صریح لفظ لئیم، و ثانیم یادداشت کنی یعنی ارضیه هم، و ثانی که ارضیه باشد فی ضمیره. چرا؟ لأن الغرض ایقاع و نفی المد علی اللئیم صریحا، چون میخواست نفی المد را واقع بسازد بر لفظ لئیم، یعنی من لئیم را مد نمی کنم هیچ وقت. ایقاع و نفی المد علی اللئیم صریحا، چرا؟ لکمال العنایت بذاره، چون خیلی مائله که نفی المد را بر لفظ لئیم واقع بسازد، یعنی من اشخاص لئیم را مد نخواهم کرد. لکمال عنایت بذالک، به خلاف ارضا که ارضا را بر ضمیر واقع ساخت. دو سطح با ما باش ولو وقت داره میذارد. و یجوز ان یکون السبب ای سبب حذف المفعول فی بیت البختری ترک و مواجهت الممدوح به طلب مثل له، که قصه امین و مأمون و قصه اون بیچاره ای که پیش ما درس نمی خوند. میگد ممکن است در بیت بختری قد طلبنا فلم نجد لک مثلا، از این قبیل باشد که رو به رو به کسی لفظی که بوی جسارت باشد گفته نشود، مثل اون مسابقه اون یکی. اگر میگفت قد طلبنا لک مثلا، که مثلا را ذکر میکرد، این جسارت به مخاطبه. چرا؟ میگد ما آقا رفتیم گردش کردیم که مثل تو را پیدا کنیم. خب شخص عاقل شیء محال را طلب میکنه یا نمیکنه؟ شعر حافظ نخوندی؟ به هر ذره طالب سیمرغ و کیمیا میباش، چون محققین قائلا که سیمرغ خدا خلق نکرده، کیمیا هم محال است. دسته ابو علی سینا دور دراز وقت گذاشته ویرا میگفتن. این که میگد قد طلبنا لک مثلا، این متکلم مثل مخاطب را ممکن میدانست و در صدد شد یا ممکن نمیدانست؟ میگد ما رفتیم عقب مثل تو گردش کردیم، یعنی احتمال میداد که مثل باشه یا احتمال نمیداد. پس این جسارت به مخاطبه، یعنی تو احتمال میدی مثل من پیدا بشد؟ ابدا ممکن نیست، من صرفه میره خیلی خوب بلدم، کسی بلد نیست. میگن من طلب کردن مثل تو را، یعنی مثل تو ممکن است و این جسارت به مخاطب میشد. میگن ممکنن مراد از بیت همین باشد که مثل را ذکر نکرده، چون مثل اگر ذکر شود در فعل اول که طلب نایه جسارت به مخاطب میشد. و اینا دیگه ذوق میخواد آدم. ای سبب و حس مفعول فی بیت الوختری، سبب چیه؟ ترک مواجهه کردن ممدوح را، یعنی مخاطب را، به طلب مثل الله، یعنی من مثل تو را احتمال می دادم لیکن رفتم گردش کردم پیدا نشد. قصدن الال مبالغت فی تعدب معه، به دست این که غرض متکلم این است که با ادب سخن بگوید. این بی ادبیه که میگد من مثل تو را احتمال میدادم و رفتم گردش کردم، این خیلی بی ادب است. و بی ادبی آثاری دارد، اینو گفتن، بازم میگم دو تا برادر بودن سادات، اگر بگن شاید بشناسین، استاد مغنی خدمتشون میخوندیم و استاد یک چیزی گفت و بعد استاد برگشت گفت تو نمیفهمی؟ گفت خودت نمیفهمی، پدرت نمیفهمه. با استاد، استاد هیچ نگفت، پاشو دو اتاق بالا اتاقش رفت. خب ما رفتیم التماسی را که آقا اونجا سالت کرد و چطور رادش کردیم اومد. بعد همون شب که با استاد اینجور گفته بود، من یک سفری آمدم ایران تهران، یک جای دیدم روی تخت قهوه خونه نشست و از اون بدونهای تضایی و سبیلا آمده از ریش دراسته. سلام کردم احوال پرسی، گفتم ها چه وضعیه؟ بود وضع همون که به استاد بسالت کردن نتیجهش این شده است و من مرشد صوفی ها شدم. خب قصدن الى المبالغت فی تعدب معه، که مقصود شاعر این است که انتها درجه ادب را با مخاطب نگه داره، لذا نمیگد من مثل تو را گردش کردم، چون معناش این است که احتمال مثل میدادم و این بیادبی است. قصدن الى المبالغت فی تعدب معه اون سامع ممدوح، لان طلب المثل صریحاً، لذات این که طلب کردن مثل برای ممدوح صریحا، انما یدل علا تجویزه، بالای تجویز دیل تجویز نیست، امکانه. یعنی صریحا بگوید من طلب مثل کردن، یعنی مثل تو ممکن است و این بی ادبیست نسبت به ممدوح. انما یدل علا تجویزه بناء علا ان العاقل لا یطلب الا ما یجوزه، به جد این که آقل طلب نمی کند مگر چیزی را که ممکن بدانه. الا ما یجوزه، الا ما یجوزه وجوده فی الجمله. و ایضا فی هذا الحد بیان بعد الابهام، فایده دیگر این است که مفعول اصل اول حذف کردیم مبهم می شود، بعد در مفعول در فعل دوم ذکر می کنیم بیان بعد الابهام می شود و اما فعلا بس است.